رستگاری در جزیره. نویسنده محمد علی آقا میرزایی، ناشر نشر شاهد، تنظیم و اقتباس شنیداری مجید میرزایی. صدا بردار امید نجف‌زاده. راوی بهرام سروری نژاد. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل 12 بعد از خیبر. عملیات خیبر باعث شد تا کاظم رستگار به این بیندیشد که گاه لازم نیست نیروها چون این تلفات سنگینی بدهند. با تمرکز روی آموزش و رعایت یک سری دستورالعمل‌های ساده نظامی میشد تا حد زیادی جلوی آسیب دیدن نیروها را گرفت. دیدن صحنه‌های دلخراش شهادت بچه‌ها که همه دوست و آشنا بودند روح او را آزرده بود. حاج همت در جزیره به شهادت رسید. او در آخرین دیدار گفته بود که نسبت به این شیوه جنگیدن اعتراض خواهد کرد. حالا حاج همت به شهادت رسیده بود و کاظم باید به این وظیفه عمل می کرد. تکلیف کاظم حالا اعتراض کردن بود. محمد تقی محقق همرزم او می گوید: بعد از عملیات خیبر یک سال طول کشید که عملیات بدر انجام بشه. بعد از عملیات قرار بود بریم جزایری که توی رودخونه اروند بود و روی جاده امام حسن، اونجا عمل کنیم. اول جنگم توی آبادان و خرمشهر بودم. با رستگار صحبت کردم، گفتم این قضیه جزر و مد دریا توی رودخونه اروند اثر میذاره. آب رودخونه بر میگرد و سربالای حرکت میکنه. اینجا اگه عمل کنیم میتونیم از اروند عبور کنیم، چون عراق به خاطر رودخونه اروند خیالش راحته. ما میتونیم با یه طرح درست حسابی از عقب به بصره، شهر استراتژیک عراق، نزدیک بشیم. رستگار گفت بریم ببینیم. بعد از عملیات خیبر عقب اومده بودیم. با طلوعی، احمد عراقی و رستگار رفتیم جنوب سمت اروند به روستای قصر و خسروآباد. توی خط بچهای رزمند مستقر بودن. خط پیوسته نداشتیم. عراقیام به همین حالت بودن. چند تا پایگاه ساخته بودیم. رفتیم و دیدیم و با قضیه جزر اومد آشنا شدیم. آب رودخونه با جزر اومد داخل نهرها برمیگشت. نخلستانا به همین طریق آبیاری میشون. رستگار به آقا محسن رضایی فرمانده کل سپاه گفته بود توی منطقه اروند عملیات کنیم. عراق اون طرف استحکامات و نیروهای زیادی نداره. اگه یه طرحی داشته باشیم با عبور از رودخونه میتونیم در فاصله جزر و مد نیروهامون رو عبور بدیم. وقتی مد به یه فاصله میرسید اونجا آروم میشد، بعد جزر میشد و آب شروع به حرکت میکرد که کم کم بعد سرعت میگرفت. توی مد هم همین حالت بود. وقتی شروع میشد آب یه کمی میستاد، بعد مد کامل میشد. آقا محسن گفته بود که طرحی اونجا داریم. چند سال بعد عملیات ولفجر 8 انجام شد. توی جزیره مجنون اولین بار با بمباران شیمیایی عراق مواجه شدیم. اصلا آمادگی نداشتیم، ماسک هم نداشتیم، غافلگیر شده بودیم. می‌دیدیم بمبایی که از هواپیما می‌اندازن به اون صورت انفجاری نداره. بعد فهمیدیم که اصلا بمب شیمیایی هست. یه مقدار از نیروها رو عقب بردیم. لشکر حضرت رسول جای ما اومد. شهید همت هم اونجا دیدم. توی جزیره مجنون شهید شد. نیروها رو به منطقه علیه جزیره شمالی بردیم و شمال شرق جزیره مستقر کردیم. اگه نیروهای ما تونسته بودن به اندازه 150 متر دیگه جلو برن، به خشکی رسیده بودن و با نیروهای حاج همت الحاق میکردن. همت تا نزدیک طلایه اومده بود. هر دو واحد تا نزدیک طلایه اومدیم. جریان اون پشت اصلا نمیدونستیم چیه. توجیه نبودیم. یه مدتی توی جزیره درگیر بودیم. با نیروها توی جزیره شمالی ما موندیم. یه سری از بچه‌ها اونجا شهید شدن. یه سری هم از مجروحین رو با برانکارد عقب آوردیم. منطقه از نظر هوایی تراکم زیادی داشت. اون شب هواپیما اومد. نصف شب سوار شدیم. باقی مونده نیروها رو سوار هلیکوپتر کردیم و سمت خودمون پیاده شدیم. اونایی که با ما بودن همه تا صبح حالشون بد شد، ولی بمب شیمیایی روی ما اثر نکرده بود. به خیلی از بچه ها اثر نکرده بود. علتش هم این بود که جایی که خورده بود یه باد ملایم میوزید، مواد شیمیایی رو از مقابلمون رد کرده بود و برده بود. مجروحینی که روی برانکار بودن به خاطر تنفس مواد شیمیایی شهید شدن. برای اینکه آثار شیمیایی کم بشه با برگ خشک شده آتیش روشن کردیم. با سید علی صورتمون رو روی آتیش میگرفتیم. اغلب بچه‌ها شیمیایی شدن عقب رفتن. صبح که شد از چشمای همه اشک میومد. بعضیشون خراب بود. بعضیا به پست‌های امدادی که برای شیمیایی گذاشته بودن رفتن. این چند تا کانکس گذاشته بودن که داخلش حمام بود تا اونایی که از جزیره میان خودشونو بشورن. بعد توی اهواز قرنطینه‌شون می‌کردن. رفتیم اهواز حمام کردیم. کیسه مشمع خریدیم و لباسامون رو توی اون ریختیم. لباسای نو پوشیدیم. البته به من خیلی اثر نکرد. یه کمی خارش داشتم، ولی بقیه مجبور شدن برن بهداری. هرچند بعدن توی عملیات فاو شیمیایی شدم و تمام موهای بدنم ریخت، چون بادیری که تنم بود بالا میرفت و بدنم لخ میشد. خلاصه اومدیم عقب و توی اردوگاهمون مستقر شدیم. بعد از این مدت قرار شد بریم طلایه و در ادامه عملیاتی که توی طلایه انجام میشد عمل کنیم. قبل از ما توی طلایه لشکر امام رضا علیه السلام عملیات کرده بود. خاکریزشون نزدیک عراق بود. عراقیا اونجا خاکریز مستحکمی زده بودن. جلو اون یه دژ محکم ساخته بودن و بالاش هم استحکامات آهنینی درست کرده بودن. پشت اینا توی منطقه خاک عراق بود. طبق نقشه میخواستیم خودمونو به خاک عراق نزدیک کنیم و خاکریز بزنیم تا وقتی فاصله کم شد بتونیم با یه هجوم و حمله دژ رو تصرف کنیم. عراقی‌ها قبلا توی منطقه تک کرده بودن. از کنار وارد خاکریز ما شده بودن و بین دو جداره‌ای که با خاک عراق موازی کرده بودیم با بچه‌ها درگیر شده بودن. حدود 20 تا جنازه عراقی اونجا افتاده بود. جنازه‌ها زیر شنی نفربرها له شده بودن و با گل قاطی شده بودن. بوی تعفن فضا رو پر کرده بود. عراقی‌ها تحرک زیادی داشتن. با خمپاره شست می‌زدن. با نفربر رفتیم تا از ترکش در امان باشیم. وقتی نزدیکتر شدیم بقیه مسیر رو پیاده رفتیم. عراقی‌ها دیدن و شروع به تیراندازی کردن. سرمون رو بالا نگه می‌داشتیم تا صورتمون توی گل مخلوط شده با جنازه‌ها نره. بلند می‌شدیم و می‌دویدیم. بودو بودو می‌رسیدیم به جایی که آب رسیده بود. خاکریز رو نشون دادم. ارتفاع آب حالا تقریبا به 1 متر رسیده بود. بچه‌ها با شنا از این طرف به اون طرف خاکریز می‌رفتن. موتور، بولدوزر، وسایل نقلیه و آمبولانس‌ها توی آب فرو رفته بودن. خط رو دیدن. رفتن و وضعیت رو گزارش کردن. فردای اون روز رستگار اومد و گفت تقی چی شده؟ گفتم اینطوری شده. گفت رفته بودم قرارگاه. غلامپور گفت این محقق کیه؟ گفتم مسئول زیر نظر ماست. گفت بهش میگم من غلامپورم، حق نداری بیای عقب. گفت منم محققم، نیروهامو میارم عقب. گفت بیا بریم غلامپور رو ببینیم، با اون آشنا شو. دوست داشت بچه ها رو ببر و با تشکیلات آشنا کنه. رفتیم قرارگاه پیش غلامپور. بهش گفت ایشون محقق هستن. غلامپور یه نگاهی کرد و گفت شما محقق هستی؟ گفتم بله، در خدمتم. خسته نباشید، گفت و روبوسی کردیم. یادم هست بعد از عملیات خیبر اومدیم عقب. خط و تحویل بقیه یگانا دادن. اونجا هم چون آب گرفته بود دیگه قابل استقرار نبود. اومدیم عقب و عملیات تموم شد. بعد از عملیات خیبر عملیات دیگه ای نداشتیم. رسید به قضایای سپاه تهران و اعتراض رستگار که مثلا داستانش جداست. اولین روزهای سال توی پادگان تهران صحبت کرد و مسائل سیاسی شد. خیبر با تمام سختی ها به پایان رسید. برای این عملیات رستگار تا جایی که توان داشت برای آموزش نیروها انرژی و امکانات فراهم کرد. درک درست او از تاکتیک های جنگی و استراتژی جنگ به او این بینش را داده بود که نیروها برای حفظ خود و مفید بودن باید در شرایط درست آموزش ببینند. به این ترتیب هم از تلفات بی مورد جلوگیری می شد و هم نیروی عملیاتی مفیدترین بازدهی را داشت. سید محمد ابوترابی همرزم کاظم می گوید
این هم یکی از خاطراتم توی قدرت درک و تخصیص منابع اونه. در واقع شاید یکی از بالاترین توانهای مدیریتی اینه که انسان بتونه به موقع تخصیص منابع بکنه. با یک کلمه خیلی ساده میپرسی که اگه آموزش ندیده باشه RPG رو چیکار میخواد بکنه؟ موقع جنگ جعبه پر از گلوله رو میبریم پشت خاکریز و دم دست RPG زن میندازیم. خب اگه نتونست بزنه علتش اینجاست که از قبل آمادش نکردیم. بچه ها رو قانع کرد که مهمات غنیمتی رو به عنوان مهمات آموزشی حساب کنن. اون غنیمت بود ولی در آمار تیپ ذکر نشد تا برای آموزش استفاده بشه. الحمدلله همون توی خیبر باعث شد RPG زنا عالی عمل کنن. توی شب تونستن با مجموعه تانک ها درگیر بشن و اون صحنه تهاجمی عراق رو توی جزیره جنوبی مجروم متوقف کنن. یکی از دلایل اصلی همین آمادگی نترسیدن این بچه ها از سر و صدای صحنه جنگ و توانش رو در زدن تانک بود. بعد از عملیات خیبر چند تا فرمانده با هم مشکل پیدا کرده بودن. با موتور رفتم به یکی از گردان‌ها توی جزیره جنوبی سر بزنم. وقتی برگشتم موتور رو پارک می‌کردم که حاجی اومد بیرون. داشت پوتین می‌پوشید. گفت سید صبر کن. حاج همتم از سنگر بیرون اومد. اونا رو سوار کردم. حاجی گفت بریم خط عاشورا. تقریبا طی کردن این مسیر چیزی نزدیک 20 دقیقه تا نیم ساعت طول کشید. در ادامه بحثشون پشت موتور حرف می‌زدن. حاج همت از برخوردی که باهاش شده بود خیلی گله داشت. همت توی طلایی عمل کرده بود. نمیدونم 4 یا 5 مرحله تلاش کرده بود خط طلایی رو بشکنه، نتونسته بود. از این وضعیت خیلی ناراحت بود. بچهای لشکر به خاطر اینکه حاجی داره اصرار زیادی میکنه ناراحت بودن. بچه‌ها عمل میکردن، شهید میشدن، نمیتونستن شهدا رو برگردونن، به همین دلیل به اون ایراد میگرفتن. دوباره فردا شب میرفتن و از کنار شهدای خودشون عمل میکردن. بازم یه سری شهید میشدن و ممکن بود مجروح جا مونده داشته باشن. صحنه واقعا دردآور بود. فرمانده گردان ناراحت بودن، میگفتن به جای پایکار آوردن هوا نیروز و نیرو هوایی فقط داریم با نیروی پیاده لشکر تلاش میکنیم که خط رو باز کنیم. قرارگاه هم از همت ناراحت بود که گردانهای دیگه اونو وارد عمل نمیکنه. حاج همت هم کلافه بود. قرارگاه هم از همت ناراحت بود که گردانهای دیگر رو وارد عمل نمیکنه. گاهی گریه میکرد، میگفت موندم به خدا، ایشالله خودش منو ببره، آرزوی شهادت دارم. این چه وضعیتی برای ما پیش اومده؟ حاج کاظم دلداریش میداد. حاجی رو به خط رسوندم، از هم دیگه خدافظی کردیم. فکر کنم همون شب یا فرداش حاج همت شهید شد. یکی از کارهای با ارزشی که حاج کاظم اجرا کرد و کمتر دیدم توی لشکر رو انجام بشه، علاوه بر بچه هایی که برای جنگ می اومدن، روی نیروی کادرم یک آموزش غیر حضوری انجام می دادن. جزوه‌هایی برای کل مسئولای دسته تنظیم می شد و هر هفته یه بار ارائه می کردن. توی این جزوه طریقه عبور از میدون مین، عبور از رودخونه غیر قابل عبور، کار تاکتیکی و اصول درگیری که باید انجام می دادن آموزش داده می شد. به اینا گفته بود سوالاتون رو از مسئول گروهان بپرسید. بعد به مسئول گروهان یه سری جزوه داده بود، به اونا میگفت که باید اینا رو به مسئولین دسته‌هاتون آموزش بدین. عملاً اینا رو به همدیگه متصل کرده بود، چون کارهای آموزشی و کادسازی تیپ هم دست من بود. گاهی مسئولین گردان ها میومدن میگفتن بابا گرفتار شدیم، این چه داستانیه؟ شبی 5 نفر سوال میکردن. بعضیا این کارو قبول نداشتن. کاظم رستگار با این کار نظراتش رو تایید کرده بود. وقتی می اومدن و اعتراض میکردن میگفت یعنی چی شده؟ تو که فرمانده گردانی زیر چادر نمیتونی مسئله بچه‌هاتو حل کنی، چی جوری میخوای زیر آتیش این مسئله رو حل بکنی؟ همیشه در حال آموزش بودیم. اگه کسی فرمانده بود باید استادم میشد، باید ثابت میکرد این موضوع رو میفهمه. اگه ثابت نمیکرد باید خودش رو به این فهم میرسون که یعنی تو اون جایگاه باید بر این قضایا اشراف کامل پیدا میکرد. کمتر جایی دیده بودم اینجوری با نیروهاشون کار بکنن. در واقع مدل خوشه انگوری بود. یادمه رفتیم یه اردوگاه روبروی دز گرفتیم، اونجا مستقر شدیم. یه طرح بسیار وزینی بود و بُعد خوبی هم داشت. عراق هم وضعیت ما رو گم کرده بود. این تجمعاتی که داشتیم خود به خود عملیات رو لو میداد. اون طرف هم یه مش نظامی نشسته بودن. وقتی میرفتیم توی منطقه‌های عملیاتی میگفتن دو کوه داره تجمع میشه، اهواز داره تجمع میشه، منطقه کرمانشاه داره تجمع میشه. یعنی جاسوسا اطلاعات نیروی انسانی رو میدیدن. میرفتیم دو کوه جنس میخریدیم، نون میخریدیم، اطلاعات لو میرفت. کارهای اون باعث شده بود یه خلأ اطلاعاتی برای دشمن به وجود بیاد. چند وقتی توی تیپ سید و شهدا تعدیل نیرو وجود نداشت. نیروی کادرم اگر میومد پرورش میداد، ضعف‌ها رو میگرفت، قدرتش رو زیاد میکرد. خیلی راحت میتونستیم اطلاعات عملیات و بچه‌هامون رو حفظ کنیم. یه روز یکی از نیروها با بچه شیرخورش تو بغلش بود اومد پیش حاج کاظم. رستگار پرسید ملاقاتی داشتی؟ نیرو جواب داد آجی خانومم با داداشش اومدن، اینو به من دادن و رفتن، گفتن اگه میخوای جبهه بمونی بچت هم خودت نگهدار. بعد حاجی گفت برو مرخصی، هر وقت مسئلت حل شد بیا. یعنی خانواده هم دوچار مشکل بودن. من خودم 72 ماه جبهه دارم. حاجی مشکلات خانواده ها رو درک میکرد. خیلی خانواده دوست بود. خیلی.